ساعت 19 هفت عصر به وقت تهران. یک مجله شامگاهی دیگر رو با شما هستیم در روز یکشنبه 11 مهر 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسم‌فر هستم، امیدوارم که تا این لحظه روز آرام و سرشار از شادمانی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات پیش رو رو هم با تن درستی سپری کنید. در این مجله مسائل مختلفی رو خواهیم داشت در حوزه تحلیل و خبر. پیش از هر چیز اما به رسم همیشه مروری میکنیم بر خبرها. امیر پوریا همکارم در استودیو در کنار من هست تا شما رو در جریان چند خبر برگزیده و مهم روز قرار بده. امیر.
ممنونم از تو مرداد عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه گفت حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با پرهیز از دادن مجوز به حضور بیگانگان حل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای که در یک ارتباط تصویری برای دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح سخن می‌گفت، بدون اشاره مستقیم به تنش‌های اخیر با جمهوری آذربایجان، خواستار حفظ استقلال ارتش‌های منطقه شد. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید تأمین امنیت با تکیه بر دیگران فقط یک توهم است و کسانی که دچار این توهمند سیلی سختی خواهند خورد. مقام های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کردند که در رزمایش مشترکی با ترکیه و پاکستان می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. در واکنش به رزمایش این سه کشور، ببخشید، ایران نیز رزمایشی در مرزهای شمال غرب کشور برگزار کرد. جمهوری آذربایجان و اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های نظامی و امنیتی با یکدیگر دارند. گزارش‌ها از کابل، پایتخت افغانستان، از وقوع انفجاری در نزدیکی یک مسجد در این شهر و کشته شدن چندین نفر بر اثر آن حکایت می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در توییتی که روز یکشنبه منتشر کرد، وقوع انفجار را تایید کرد و نوشت انفجار در نزدیکی دروازه مسجد بوده و در این محل غیر نظامیان تجمع کرده بودند. خبرگزاری الجزیره گزارش داده است که در این انفجار حداقل 12 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز به رادیو آزادی گفته است 3 نفر در ارتباط با این انفجار بازداشت شدند، اما مشخص نیست افراد بازداشت شده به چه گروهی وابسته هستند. در هفته‌های اخیر که گروه طالبان به قدرت رسیدند، حملات و انفجارهایی در شهرهای مختلف افغانستان رخ داده است که مسئولیت اغلب آنها را گروه داعش خراسان بر عهده گرفته است. بنا به اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 229 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 12400 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. طبق این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 121 هزار میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5 میلیون 600 هزار نفر فراتر می‌رود. به گفته سازمان نظام پزشکی ایران، آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار اعلام شده است. در حالی که بنا به آمارهای رسمی شمار مبتلایان و مرگ و میر در ایران کاهش نسبی داشته، معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام میگوید نتیجه آزمایش 5% زائران اربعین که از مرز مهران وارد ایران شدند مثبت بوده است. این در حالی است که بسیاری از زائران حتی مورد آزمایش قرار نگرفتند. و باشگاه خبرنگاران جوان از صدور مجوز برای حضور زنان در دیدار فوتبال تیم‌های ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. مسابقه‌ای که در چارچوب مقدماتی جام جهانی 2022 قطر سه‌شنبه 20 مهر برگزار خواهد شد. فیفا پیش از این به ایران هشدار داده بود در صورت عدم حضور بانوان در بازی‌های ملی ایران را جریمه خواهد کرد. از آغاز انقلاب 57 تا کنون حضور زنان در ورزشگاه‌ها با محدودیت روبرو بوده است. به دنبال فشارهای فیفا، مهر 98 تعدادی از زنان توانستند مسابقه ایران و کامبوج را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. سحر خدایاری که در رسانه‌ها به دختر آبی مشهور شد، یکی از زنانی بود که اسفند 97 برای دیدن بازی استقلال تهران و العین امارات به ورزشگاه رفت و بازداشت شد. او در نهایت در مقابل دادگاهی در تهران اقدام به خودسوزی کرد. ممنونم از همراهی شما و ادامه مجله خبری رو به همکارم مرداد قاسم‌فر می سپارم.
سپاسگزارم امیر رستو، امیر پوریا و آخرین خبرها که از او شنیدید. یادی هم کردیم در خبرها از سحر خدایاری به مناسبت ورود مجدد زنان به یک بازی که در پیش روی تیم ملی ایرانه. در ادامه این مجله هفته عصر، هفته شامگاه، در کنار گروهی از کارشناسان بر این خبرها تأمل بیشتری خواهیم کرد. قانون مدافعان حقوق بشر میگوید وضعیت زندان‌های سیاسی در ایران روز به روز بدتر شده. ارتش ایران در مرزهای مشترک با جمهوری آذربایجان، علی خامنه‌ای در تهران به این کشور برای ارتباطاتش با اسرائیل هشدار داد. امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا 10 میلیارد از دارایی‌های ایران را به حسابمان بریزد تا ما به برجام بازگردیم. جایزه بین‌المللی منتقدان موسیقی در آلمان به یک نوازنده کمانچه ایرانی رسید. و همینطور که در خبرها هم داشتیم، با هشدار فیفا جمهوری اسلامی مجبور شد بار دیگر به تعداد محدودی از زنان به ورزشگاه دیدار ایران و کره جنوبی اجازه ورود بدهد. امیدوارم تا انتها ما رو در این مباحث دنبال کنید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه 11 مهر طی سخنرانی در مراسمی به تیرگی روابط مرزی میان ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرده و گفت که حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با منطق پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل شود. در میانه افزایش تنش‌های تهران و باکو در روزهای اخیر، ارتش ایران رزمایشی را در مناطق مرزی ایران و جمهوری آذربایجان آغاز کرده. درباره همه اینها با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ساعتی پیش گفتگو کردم و از او درباره منطق سخنان آقای خامنه‌ای در این شرایط پرسیدم.
سخنان آقای خامنه‌ای جنبندگی نهایی بود در این چند روز تنش. ادبیاتش هم عمدتا نصیحت گونه بود تا تهدیدگرانه، برخلاف وضعیت که ما یک هفته داشتیم. فرماندهان ارتش، سپاه، نمایندگان مجلس به آذربایجان، ترکیه، اسرائیل حمله میکردن، گاهی اوقات حتی کلمات سخیف به کار میبردن. سخنان آقای خامنه‌ای دو تا محور داشت. یکی میگفت عقلانیت و اقتدار نیروهای مسلح ایران که الگو باشه برای کشورهای دیگه و بدونن که اونا هم باید همین راه رو برن و چاه اگر برای برادرانشان بکنن خودشون در اون چاه خواهند افتاد. یعنی ترکیه و آذربایجان رو برادر ایران که ممکنه برای ایران بخوان چاه بکنن معرفی کرد. دومی هم گفت اتکای امنیتی به بیگانگان این جواب نمیده و مستقیم و غیر مستقیم اگر دخالت بکنن این امنیتشون رو و وابسته به اونها بشه، این توهم باعث میشه اونا به زودی سیلی بخورن، چرا که دخالت بیگانگان خودش فاجعه است و مثالهای از افغانستان و اروپا و آمریکا زد. اما مسئله اینجاست، همونطور که شما گفتین، اسرائیل دو سه ده هست اونجاست و چیز جدیدی نیست. بعد از جنگ ارمنستان و آذربایجان، جغرافیای سیاسی منطقه تغییراتی داره میکنه. مرزهای زمینی بین جمهوری اسلامی با ارمنستان و روسیه و اروپا دچار یک سری تبعات سیاسی اقتصادی مهم میخواهد شد. جمهوری اسلامی الان خواست هشدار بده که آذربایجان و به نوعی ترکیه نخوان از این تغییر مرزهای زمینی سوء استفاده سیاسی و اقتصادی بکنن. آقای خامنه‌ای هم بدون اینکه حتی یک کلمه از اسرائیل از بیاره، یه حالت نصیحت کنه با این کشورها داشت و هشدار داد و من فکر میکنم بیش از این نیست. هرچند سیاست ضد ملی و ویرانگر آقای خامنه‌ای که نوعی سلفیگری جهادی رو توی ذرورق شیکتری داره ارائه میده، این ریشه مشکلاتی است که مرتب برای کشور ما پیش میاد و در واقع از چهار طرف کشور تحت محاصره قرار میگیره، جنگ اقتصادی به مردم تحمیل میشه. ولی بعید میدونم کار به سمت منازعه نظامی بره. آقای خامنه‌ای در این سه دهه رهبری شیشگاه این سمت نرفته و من فکر میکنم هر گونه جنگ و نزاع نظامی هم به ضرر تحول‌خواهی بنیادی و دموکراتیک در ایران هست. همه نیروهای سیاسی باید با دوری از هر نوع احساسات و انواع احساسات افراطی ناسیونالیستی و شوونیستی و با حس مسئولیت ملی تأکید بکنم بر حل دیپلماتیک این مشکلی که پیش اومده، ولی این از نتایج سحر است. آقای خامنه‌ای سیاستاش تبعات ویرانگرتری هم متأسفانه برای مردم ما در آینده در پیش خواهد داشت.
آقای علیجانی، آنچه که ما میدونیم که هم ترکیه هم آذربایجان هم خود ایران میدانند که این مانور یا این حرکات به قرار نیست به یک جنگ تمام عیاری یا حتی جنگ محدودی بیانجامه، اما آنچه که اتفاق میفته آتش اختلافات بین دو سوی مرز رو افزون میکنه. اگر که ما به بی تأثیریش اعتقاد داریم یا بدون رسیدنش به عمل معتقدیم، چقدر اهمیت داشت که آقای خامنه‌ای وارد این داستان بشه؟
خب اون تغییری که داره اتفاق میفته در سیاسی اقتصادی اینقدر اهمیت داره که جمهوری اسلامی حساسیت و ناراحتیشون نشون بده. برخی از کانال‌ها و به اصطلاح رسانه‌های نظامی هم حتی در تبل جنگ کوبیدن، در تبل ورود کوبیدن، اینکه اونها یه استانی از ما هستن، دوباره باید به ما به وطن برگردن. اینا خوب رجزخانی بود، همون گونه که کارهای سخیفی هم اون طرف مرز صورت گرفت. بنابراین من فکر میکنم این هشدار جدی داده شد که ترکیه و آذربایجان اگر برنامه‌ای برای استفاده و سوء استفاده از این تغییر جغرافیایی سیاسی در ذهنشون هست، از اون منصرف بشن و باید منتظر آینده بود و دید که آیا این مانور تونست در اون تصورات و توهمات رو یا به هر حال اون نقشه‌های سیاسی رو تغییر بده یا نه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. وزیر امور خارجه ایران شامگاه شنبه 10 مهر گفت که در جریان سفرش به نیویورک مقام‌های آمریکایی درباره احیای برجام با او تماس گرفتند و او به آنها در این باره پیامی داده است. آقای عبداللهیان درباره پیامش گفت که پیام داده که اگر نیت واقعی دارند بخشی از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مربوط به خود ما را آزاد کنند. در این باره ساعتی پیش گفتگو کردم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، و درباره این درخواست آقای عبداللهیان و جمهوری اسلامی از او پرسیدم.
خب دو قسمت هست. این بخشی است اولا از دیپلماسی باجگیری جمهوری اسلامی. این دیپلماسی باجگیری به نوعی بوده، در قضیه هسته‌ای الان به متمرکزش کنیم، تا کنون به نوعی بوده که ایران نشان میداده که داره میره به سمت توانایی یا کسب توانایی تولید بمب هسته‌ای و در ازای سعی میکرده که از دنیا به نوعی باج بگیره. این سیاست در مقاطعی بسیاری دیپلماتیک تر بیان میشد، یعنی در واقع اون اتفاقی که سر برجام افتاد در دولت روحانی به نوعی همین مسئله بود، یعنی جمهوری اسلامی رفت در ازای بازگشت به تحریم ها اون توانایی های خودش رو به یک حد اقلی رضایت داد، مثلا غنی‌سازی 3.67% برای مثال، بالاتر نرفتن از سطح سانتریفیوژ های نسل یک و موارد بسیار زیادی که مندرج هست در برجام. الان در دولت فعلی مانند شاید قدیمتر دولت احمدی نژاد و شاید مانند آن سیاستی که در دهه های 1360-70 جمهوری اسلامی در موارد دیگر پیش می گرفت، قضیه عیان‌تر شده، یعنی آشکارا می گویند که اینقدر ما بدهید تا حالا ما فکر کنیم که آیا با شما مذاکره بکنیم تازه یا نه. قدیم آقای ولایتی در مورد گروگان های فرانسوی این کارو کرده بود، یعنی برای مثل رفته بود فرانسه گفته بود انیس نقاش رو که عامل ترور دکتر بختیار از شما آزاد بکنید، ما هم گروگان های فرانسوی در لبنان رو به گروه حزب الله می‌گیم که آزاد بکنه. بسیار برهنه این حرف زده میشد، ولی دیدیم که در دهه های اخیر خیلی دیپلماتیک تر همین کار رو انجام میدن. به نظرم اظهارات آقای امیر عبداللهیان چهره برهنه آن چیزی است که جمهوری اسلامی میخواد در
واقع. آقای غفوری، کسی گفتید به نوعی باج‌خواهی هست این کاری که آقای امیر عبداللهیان، این درخواست آقای امیر عبداللهیان از غرب یا از امریکا. خب باج رو معمولا کسی در میخواد که در موضع قدرت باشه یا برگ برنده رو در دست داشته باشه. جمهوری اسلامی ما میدونیم که از هیچ زاویه‌ای دارای چنین برگ برنده‌ای ظاهرا نیست. آیا چنینه؟
اون برگ برنده‌ای که جمهوری اسلامی گمان میکنه که داره انباشت بیش از پیش مواد رادیواکتیو هست، به طور اخص اورانیوم غنی شده 60% و 20% که در گزارش اخیر آژانس اعلام شده که اورانیوم 20% حدود 84 کیلوگرم و 60% حدود 10 کیلوگرم انباشته شده. خب این گامی است که میخواد به دنیا نشون بده که رفته داره میره به سمت کسب توانایی یا متریال لازم برای تولید نخستین بمب هسته‌ایش. این چیزیه که به عنوان یک شمشیر ازش استفاده میکنه، چندان پنهانش هم نمیکنه. ماه ژوئیه فارن پلیسی یک گزارشی داده بود، گفته بود که جمهوری اسلامی ممکنه حتی تا حدی اغراق هم بکنه در زمینه موادی که داره و بعد اون پیشرفت‌های هسته‌ای که داره. بنابراین خیر، اگر بگیم از نظر اقتصادی، از نظر اقتصادی توان بالایی نداره، از نظر دیپلماتیک قدرت نفوذ بالایی در عرصه جهانی نداره، تنها چیزی که به امید آن است که در میز مذاکره وزنه رو به سمت جمهوری اسلامی سنگین‌تر بکنه اینه که هر چقدر مذاکره رو طول بده، میزان مواد بیشتری، یعنی اورانیوم غنی شده با غلظت بالای بیشتری داشته باشه و بره سر میز مذاکره بر سر اون چونه بزنه، بگه من اینها رو، چون به هیچ وجه دنیا قبول نمیکنه که در یک مذاکره اینها رو در ده دست ایران باشه، بگه بسیار خب من اینها رو صادر میکنم برای مثال به بیرون، میفروشم، برمیگردم به غنی‌سازی زیر 4% و در ازاش این چیزها رو میخوام. به نظر میاد که تأخیر آقای امیر عبداللهیان و تیمش در این راستا باشه.
آقای غفوری، حالا از اون طرف فکر میکنید که واکنش آمریکا چه خواهد بود به چنین درخواستی، اگر واقعا آقای امیر عبداللهیان چنین پیامی رو به آمریکا داده باشه؟
ببینید، آمریکا یا دولت بایدن، البته خب میدونیم که سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در دولت بایدن کاملا تغییر کرد. دولت بایدن سعی کرد که بیاد و به نوعی مماشات بکنه و قدم پا پیش بگذاره و بره سر بازگشت به برجام، ولی اما این فبر همیشگی نیست، به خاطر اینکه هر چقدر که جلوتر بروند، آلترناتیو دیگری، راه‌های دیگری، آن چیزی که دولت بایدن به عنوان راه حل به در واقع ازش یاد کرده، یعنی افزایش فشارها و تحریم‌ها، بیشتر میشه احتمالش. به همین منوال من فکر می‌کنم که این سیاست یک ریسک، یک قمار بزرگ است برای جمهوری اسلامی که اگر اصرار بکنه بر سرباز زدن از رفتن به میز مذاکره، ممکنه تحت فشار اقتصادی بیشتری از طرف جامعه جهانی قرار بگیره.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند. کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و گفته که وضعیت زندان‌های ایران روز به روز بدتر شده. بیشتر بشنوید در گزارش وکتاش خمسه‌پور.
کانون مدافعان حقوق بشر وضعیت زندان‌های کشور را روز به روز دشوارتر خوانده است، خصوصا برای زندانی‌های سیاسی و عقیدتی که به گفته این نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر از حداقل حقوق انسانی خود محروم شدند. در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر، وضعیت خالد پیرزاده، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان شیبان اهواز، پس از بیش از 40 روز اعتصاب قضا بسیار خطرناک گزارش شده است. وضعیت دو زندانی سیاسی دیگر، نصرالله لشنی و سهیلا حجاب، هم پس از 2 هفته اعتصاب قضا موجب افزایش نگرانی ها دانسته شده است. بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر اشاره دارد که در روزهای گذشته شماری از زندانیان سیاسی با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان و وضعیت جسمانی نامناسب آقای لشنی طی یادداشتی خواستار پایان اعتصاب قضای وی شدند. در مورد وضعیت وخیم سهیلا حجاب در زندان قرچک ورامین که سازمانهای ایرانی دیگر مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته گزارش دادند، کانون مدافعان حقوق بشر هم اشاره کرده که وی بر اثر کاهش شدید فشار دچار بیهوشی شده و اینکه گفته می شود از روز پنجشنبه معده‌اش حتی توان پذیرش آب را ندارد، که در کنار مشکلات کلیوی وی موجب افزایش نگرانی خانواده خانم حجاب شده است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین به وضعیت محمد نجفی که وی را وکیل مدافع شجاع خوانده در زندان شازند عراق اشاره کرده که در روزهای گذشته اذیت و آزار و فشار بر وی افزایش یافته، با وجود نزدیک 4 سال حبس و حمله قلبی شدید و به رغم دستور کتبی پزشک جهت بستری تحت مراقبت فوری به زندان بازگردانده شده است. کانون مدافعان حقوق بشر با نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته هایشان همچون اعطای مرخصی درمانی و پایان دادن به اذیت و آزار آنها به شدت اعتراض و اعلام کرده است یک بار دیگر توجه مسئولین قضایی و رؤسای زندانها را به رعایت قوانین و موازین بین المللی حقوق بشر جلب می کند. دکتر حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش، به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که صدها، اگر نگوییم هزاران نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندانهای مختلف کشور حضور دارند و اونها، بسیاری از اونها در شرایط سختی به سر میبرند، بسیاری از اونها بیمار هستند، مسن هستند، یا اینکه در زمان انتقال به زندان و یا تحت فشارهایی که وجود داشته سلامتی خودشون را از دست دادن. بعضی از اونها به خاطر اعتصاب قضا در شرایط بدی هستند از نظر جسمی. آقای پیرزاده یکی از اونهاست که در مرداد ماه 99 از زندان اوین ابتدا به زندان تهران بزرگ منتقل شد. در زمان انتقال مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت، به شکلی که به مهره‌های کمر او و پای او صدمه وارد شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. الان نیازمند جراحی‌های بیشتر هست و فیزیوتراپی. و این زندانی سیاسی بیش از 40 روزه که الان در اعتصاب قضا است و خب طبیعیه که در معرض وارد شدن صدمات جسمی بیشتر قرار داره. آقای نصرالله لشنی زندانی رجای شهر کرج هست که ایشون هم مدتی است در اعتصاب قضا هست و در این زندان تحت فشار هست، به اضافه این که خب خطر شیوع ویروس کرونا در زندان وجود داره و بسیاری از زندانیان سیاسی به این امر اعتراض کردن و به خاطر وضعیت نامناسب جسمانی آقای لشنی خواستار پایان اعتصاب قضای او شدن. خانم سهیلا حجاب در اعتصاب قضا فشار بسیار زیادی به ایشون وارد شده، چندین بار دچار بیهوشی شدن و وضعیت به شکلی هستش که معده او توان پذیرش آب را نداره و ایشون مشکلات کلیوی هم دارن که خب این مسئله طبیعیه که باعث نگرانی همه از جمله خانواده خانم حجاب شده. علاوه بر این سه نفر، آقای محمد نجفی وکیل مدافع شجاع در زندان شازند عراق دوره حبس خودش رو میگذرونه، وضعیت او هم به هیچ وجه خوب نیست، حمله قلبی شدید پیدا کرده، به خاطر این به بیمارستان منتقل شده و به رغم اینکه پزشک متخصص قلب در بیمارستان امیرکبیر دستور کتبی داده که باید بستری شدن او در بیمارستان تداوم داشته باشه، او رو به زندان برگردوندن.
همزمان سازمان‌های ایرانی دیگر مدافع حقوق بشر چون خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تارنگار حقوق بشر در ایران گزارش دادند عباس واحدیان شاهرودی فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 تن با گذشت یک ماه از بازداشتش به رغم شرایط نامساعد جسمانی در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد حبس است. از سوی تبعید محبوبه رضایی زندانی سیاسی از زندان بوشهر به زندان عادل‌آباد شیراز به دنبال انتشار فایل صوتی در تایید افشاگری سپیده غلیان، فعال مدنی در خصوص خشونت و پیشنهاد صیغه به زنان زندانی گزارش شده، ضمن اینکه با گذشت بیش از 2 هفته از بازداشت قاسم بهرامی معروف به شیدای همدانی در مشهد هیچ اطلاعی از وضعیت این هنرمند منتقد در دست نیست.
بکتاش خمسپور گزارش میداد. باشگاه خبرنگاران جوان از صدور مجوز برای حضور زنان در دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر سه‌شنبه 20 مهر به مصاف یکدیگر می‌روند. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی به رادیو فردا در این باره می‌گوید:
ما قبل از هر چیز باید یادی بکنیم از سحر خدایاری یا همون دختر آبی که در نه ایران که در سطح جهان به شدت معروف شد و البته به خاطر آزاد شدن حضور زنان در ورزشگاه ها جون خودش رو از دست داد. به یاد میاریم که میخواست یکی از بازی های استعداد در لیگ قهرمانان آسیا رو تماشا بکنه، به ورزشگاه راهش ندادن، به دادگستری ارجاع داده شد و خودسوزی کرد و جانش رو از دست داد. این اتفاق انقدر گسترده بود که حتی در آلمان و هلند و سیر از کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان یادش گرامی داشته شد. بعد از اون فدراسیون جهانی فوتبال اجبار کرد و به شدت نظارت کرد به روند حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران. برای اولین بار، نمیشه گفت برای اولین بار بود که زنان وارد ورزشگاه شدن پس از انقلاب، به خاطر اینکه قبل از اون هم در لیگ قهرمانان آسیا هواداران پرسپولیس به صورت گزینشی از میان خبرنگاران یا ماموران حراست نیروی انتظامی و همینطور وزارت کشور وارد ورزشگاه شده بودن و فینال لیگ قهرمانان تماشا کرده بودن، اما این مرتبه بلیت فروشی شد در بازی ایران و کامبوج و هواداران زن موفق شدن که بیان. در دیداری که آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با آقای شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشت، مجددا تاکید کرد مبنی بر اینکه ما منتظر حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ایران هستیم. به نظر میرسه که ایران هیچ راه دیگه ای برای اینکه درهای ورزشگاه رو لااقل برای اینکه به فیفا این اطمینان رو بده که ما داریم تماشاگران زن رو وارد ورزشگاه میکنیم نداره، مگر اینکه در بازی با کره جنوبی که در حقیقت دومین بازی خانگی تیم ملی فوتبال ایران هست درها رو به روی زنان باز کنه. بیانیه ای هست که فدراسیون جهانی فوتبال بعد از بازی ایران و کامبوج صادر کرد و همینطوری یک سخنرانی از آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در پایان آن سال میلادی که می‌خواستن مراسم فیفا رو برگزار بکنن، هم در اون بیانیه که بعد از ایران کامبوج بود و هم در سخنرانی آقای اینفانتینو تأکید شده همه زنان ایرانی حق داشته باشن به همه ورزشگاه‌های ایران در همه مسابقات راه پیدا بکنن. بنده شخصا همون زمان یک سوال از بخش مدیای فیفا پرسیدم و گفتم که آیا این همه هایی که شما به کار بردین برای بازی‌های بین‌المللیه، چون اون زمان مسعود سلطانی وزیر وقت ورزش و جوانان و همینطور آقای مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال تأکید میکردن که دستور فیفا فقط و فقط مختص میشه به بازی‌های بین‌المللی که زیر نظر فیفا برگزار میشه. فیفا رسما این پاسخ رو به من داد و در ایمیل منم هست، گفته بود که نه، در تمامی مسابقات باشگاهی در تمامی رده‌های سنی و همینطور لیگ‌های مختلف اگر ایران بخواد به صورت سیستماتیک درهای ورزشگاه در مسابقات لیگ به روی زنان ببنده، مسلما این مسئله به گوش فیفا خواهد رسید و بعید به نظر میرسه فیفایی که این همه انرژی گذاشته برای فدراسیون فوتبال ایران که فقط درهای ورزشگاه رو به روی زنان باز بکنه، از این مسئله به سادگی بگذره. در بازی گذشته، یعنی همون بازی ایران کامبوج که زنان موفق شدن وارد ورزشگاه آزادی بشن، 10% از کل ظرفیت ورزشگاه به زنان اختصاص داده شد، یعنی کمتر از 7000 نفر. و در حقیقت با وجود اینکه میزان درخواست برای حضور تماشاگران در این بازی از سوی زنان ایرانی بسیار زیاد بود، ولی باز هم این درصد افزایش پیدا نکرد، فنس کشی شد، بخششون جدا شد، اما به هر حال وارد شدن به ورزشگاه، خودش میتونست یه قدم مثبت باشه. 5 ناظر از سوی فیفا در تهران حضور داشتن که نظارت میکردن به حضور زنان، اما مسئله بسیار مهم اینه که امروز از این 10000 نفر آیا قرار استش که باز هم 10% به تماشاگران زن اختصاص داده بشه؟ یه خبر دیگه‌ای که شنیده میشه اینه که احتمالاً این تعداد تماشاگر از کادر درمان باشن، که این باز هم میشه گزینشی کردن حضور تماشاگران، یعنی یک معلم زن یا یک دانش آموز دختر حق به این که بخواد بلیط ورزشگاه رو بخره نداره و اگر باز همین به گوش فدراسیون جهانی فوتبال برسه میتونه برای فدراسیون فوتبال ایران عواقبی داشته باشه.
پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما میثاق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن شهر برلین برای دومین سال متوالی جایزه بین‌المللی منتقدان موسیقی ضبط شده در آلمان را به دست آورد. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
میثاق جولایی نوازنده و آهنگساز از 8 سالگی به موسیقی دستگاهی ایران گرایش پیدا کرد و در فرهنگخانه مازندران در شهر ساری ابتدا به فراگیری ساز ویولون پرداخت و همزمان با دیگر سازها تار و ستار هم آشنا شد. از 12 سالگی نوای ساز کمانچه بیشتر بر دلش نشست و بدون استاد نواختن این ساز ایرانی را هم دنبال کرد که همچنان ادامه دارد. میثاق جولایی 15 سال است به آلمان مهاجرت کرده و در کنار موسیقی رشته مهندسی برق و الکترونیک را هم در دانشگاه هانوفر پشت سر گذاشته، ولی با این حال به گفته این هنرمند 38 ساله فعالیت در هنر موسیقی برایش از اهمیت والاتری برخوردار است. آقای جولایی 2 آلبوم موسیقی در کارنامه دارد که اولی هر کجا باشم و دومی نزدیکی ناآشنا نام دارند که هر دو طی 2 سال متوالی جایزه بین المللی انجمن منتقدان موسیقی ضبط شده در آلمان را از آن خود کردند. میثاق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن برلین در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده از زمانی که به آلمان آمده به موسیقی ملل گرایش پیدا کرده.
به آلمان اومدم این شانس رو پیدا کردم که با موسیقیدانای از ملل از فرهنگای دیگه آشنا بشم، از موسیقی فلامنکو اسپانیا یا از موسیقی کلاسیک غرب. یعنی کار کردم گذشته از اینکه خب زبان مادری موسیقی من بدون شک موسیقی کلاسیک ایرانیه، ولی یه کمی گسترش پیدا کرد. من واقعا این افتخار رو باید بگم داشتم که دو سال گذشته جایزه منتقدان موسیقی ضبط شده آلمان رو دریافت بکنم. برای آلبوم اولم هر کجا باشم دو سال پیش این جایزه رو دریافت کردم و برای آلبوم دومم نزدیکی ناشنا امسال.
شما در این دو آلبومی که اشاره کردین آقای جولایی، ظاهرن شما با همون ساز کمانچه در واقع آثاری رو ارائه کردین.
دقیقا در هر دو تا آلبوم من فقط ساز کمانچه رو به اجرا گذاشتم. یه زمانی آدم برای کار حرفه‌ای باید تصمیم بگیره، حداقل برای من این خیلی مهم بود که واقعا خودم رو متمرکز کنم روی یک ساز تنها که آدم به شاخه‌های مختلف هی نپره، و در نهایت این تصمیم رو گرفتم که فقط واقعا روی کمانچه تمرکز کنم و الانم خیلی خوشحالم از این تصمیم، چون این منجر شد که به زبان شخصی در اجرا این ساز برسم و تکنیکای جدیدی رو برای اجرا این ساز تونستم شکل بدم.
میثاق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن شهر برلین ضمن شرکت در کنسرت‌های موسیقی ملل در اروپا، پیش از این هم 4 سالی در دانشگاه هیلدزهایم در ایالت نیدرزاکسن آلمان سرگرم تدریس سازهای ایرانی از جمله کمانچه و تار و ستار بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب فرصت نیست تا ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما و شما چه گفتند.
مسئولین جمهوری اسلامی نگران و عصبانی هستند از اینکه چرا اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران حضور داره، از شمال در آذربایجان و از جنوب در بحرین و امارات، و در این حال نمیدونم از این موضوع غافل هستند که خود جمهوری اسلامی هم در نزدیکی مرزهای اسرائیل حضور داره، در لبنان، در سوریه و حتی در فلسطین. و چیزی که عوض داره گله نداره آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه.
با سلام، ایران با نامگذاری رزمایش به اسم فاتحان خیبر آذربایجان رو با یهودیان خیبر مقایسه کرده. زمان ایران در کنار پاکستان و ترکیه پیمان سنتو رو تشکیل میداد، اما گویی که الان آذربایجان جایگاه ایران رو گرفته و ایران در معاصره همسایگان خودش قرار داره.
رهبر فرزانه که خب معمولا میگم من به چیزایی که تخصص ندارم دخالت نمی کنم، اما در عمل میبینیم که تو همه کار و همه چیه مملکت دخالت دارن، از کتاب درسی گرفته تا اقتصاد و ارز و دلار و نفت و خلاصه همه چی. ایشون اومدن واردات لوازم خانگی از کره جنوبی رو ممنوع کردن، چرا که لوازم خانگی داخلی رو تقویت کنن، در صورتی که این کار امتحانش رو سالها در صنعت خودروسازی پس داده و دیدیم که صنعت خودروسازی شد یک گروه مافیایی و یه سری جنس بنجل رو سرهم کردن، به عنوان ماشین دادن دست مردم و چقدر کشته شدن تو این جاده ها به خاطر این اجناس بیکیفیت. اصلا رقابت آزاد باعث میشه که کیفیت بره بالا.
بله، میرسیم به 19:35 دقیقه و پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر از رادیو فردا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و تندرستی و لبخند دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
کار کنه اگه اسمت بیفته سر زبان از دست من کاری بر نمیاد.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده، دیگه تکرار نمیشه.
نشانش میکنم ببینم میخوای چیکار میکنی.
یه آقایی همونه که بالا هندس سرویس کارخونه بریزی رو هم
جون بچت دست از سر من بردار.
بابا من شما رو دوست دارم.
به سایه مدرسه‌ت به خدا نعمت ها.
فیلم پسر مادر اولین ساختی بلند مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان ایرانی است که این روزها علاوه بر جشنواره‌های جهانی برای شبکه‌های اجتماعی هم میشه اون رو دید. مهناز در این فیلم تحسین شده نگاهی موشکافانه به سنت‌های مردسالارانه‌ای داره که نه فقط بر زندگی زنان که بر زندگی مردان هم تاثیر می‌گذارن. مهناز محمدی علاوه بر فیلمسازی از فعالان جدی حقوق زنان محسوب میشه. اون در تیر ماه سال 90 توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. اون همچنین مرداد 88 و در مراسم 40مین روز کشته شدگان حوادث 30 خرداد تهران هم بازداشت شده بود. مهناز محمدی در تاریخ آبان 92 از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی توسط قاضی مغیثه به 5 سال حبس محکوم شده. مهناز محمدی این ماه به عنوان داور در جشنواره فابیو فست در شهر پراگ حضور داشت. این موضوع رو بهانه کردم تا با او در مورد فیلم پسر مادر گفتگو کنم و از او پرسیدم که مهناز، جامعه ایران و همینطور جمهوری اسلامی در تلاشه که با تمام قوای خودش به زن تحمیل کنه که مسئول تربیت و سرپرستی کودکانه، اما در فیلم تو زن ابتدا می ایسته، تلاش میکنه، می جنگه و در نهایت تن میده به خواسته جامعه و البته در این میون پسرش بهای سنگینی بابت این تصمیم پرداخت میکنه. تو چطور تونستی این تصویر برسی و تونستی اون رو از بین این همه تبلیغات و فشارها و محدودیت‌های سنت و همینطور جمهوری اسلامی اون رو بیرون بکشی؟
میدونی قضیه چیه؟ اون لیلایی رو که تو داری توی فیلم میبینی، اون استیصال، اون تنهاییش رو من تو 22 سالگی زندگی کردم و شاهد بودم که چجوری موقعی که مجبورم به خاطر اتفاق که در خانه افتاده است مسئولیتی رو به عهده بگیرم، نگاه کردم اون تنهایی و اون درخواستی که جامعه در اون شرایط از تو داشت، اون چیزی که اون از تو میخواست با چیزی که من میخواستم فاصله زیادی داشت. من اون چیزی رو که ساختم رو زندگی کردم در اون جامعه که انقدر سنتیه، انقدر عرفیه، همه چشما به دهناست که بقیه چی میگن، چجوری قضاوت میکنن و قضاوت میشن همزمان. من به عنوان زن دیدم هیچ تصمیمی بخوام توی زندگی بگیرم مال خودم نیستش، دست خودم نیست. هر تصمیم بخوام بگیرم باید نگاه کنم ببینم جامعه چی میپسنده، دین چی میپسنده، عرف چی میپسنده، حکومت چی میپسنده. من هیچ وقت نتونستم خودم رو زندگی بکنم.
قهرمان داستان تو هم جایی میایسته، مبارزه میکنه، اما در نهایت انگار به شکست تن میده. آیا به نظر تو این سرنوشت همه زنانیه که در اون سرزمین زندگی میکنن؟
بدون شک. وقتی اختیاری بر لباسی که در تنت هست نداری، یا یه موقع حکومت تعیین میکنه، شوهرت تعیین میکنه، پدرت تعیین میکنه، همه دخیلن جز خودت. معلومه هر تصمیمی که بگیره غلط است چون از آن خودش نیست. ما چقدر اختیار داریم در زندگی به عنوان یک زن، به عنوان یک بشری که اونجا داریم زندگی میکنیم. هیچی قبل از ما سنت و عرف و قانون و شریعت یه چیزهایی رو تعریف کرده که من باید وارد اون زبانه بشم، وارد اون گویشه بشم، وارد اون ادبیاتتون زندگی بشم. من از همونجا دیگه خودم نیستم رویا. اگر بچه‌ای داشته باشم باز اون بچه‌م هم مثل خودم خواهد بود، بچه‌ای که تربیت می‌کنم. این نسل مردانی که کنارمون می‌بینیم، خودمون خیلی خوب وضعیتشون رو می‌دونیم، اونا هم مثل ما ناراضی‌ان. ما هی مثل یک دایره هی می‌چرخیم 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 و ادامه می‌دیم و جز با آزاد کردن من زن به عنوان یک فرد برای خودم که نگران این نباشم که چه خواهند گفت چه نخواهند گفت، لباس پوشیدنم، زندگی کردنم طبق فرمایش دیگری باشد، من ماهیتاً به شکل اون دیگریم در میام. وقتی در اومدم خب معلومه رضایتی نیست، معلومه این سرنوشت همه زنانه.
مهناز، در فیلم تو به نوعی استعاره ای همون جامعه ای که زن رو وادار میکنه که بین فرزندانش انتخاب بکنه، همون جامعه پسر رو به جایی میرانه که مجبور سکوت کنه و تحمل بکنه. آیا تو میخواستی جامعه مردان ایران رو هم در این استعاره نشون بدی که اونها برای اینکه زنده بمونن و بتونن ادامه بدن باید ساکت بمونن؟
مرسی از این سوال خیلی قشنگت. مرسی. این خیلی مهمه که من نگاهی که انتقادی به شرایط زن دارم، یک ذره که میام عقب‌تر نگاه میکنم میبینم این فیلتر، این عینک، این چیزی که به چشم ما زدن که خودمون و جهانمون و زندگیمون رو ببینیم، یه عینک دیگه هم هستش که به کل جامعه هست. ما از اون زاویه باید همه رو ببینیم. مرد هم قربانی هستند. مرد هم توی بچگی یک جایی مجبور شدن کودکیشون رو انکار کنن. به اونها هم یک کلیشه‌ای به اسم مرد بودن داده شده بود که باید قوی می بود، باید مسئولیت رو در هر سنی که بود به عهده می گرفت در غیاب پدر. اینجا کاملا دارم میگم من حتی نقص تو رو که بهت ایراد بزرگی وارد میکنم که با قدرت همیشه هم دستی کردی و همیشه جانب قدرت ایستادی، همینجا دارم بهش میگم میدونم چرا، چون تو هم یک بار در کودکیت مجبور شدی سکوت کنی، مجبور شدی تو هم خودت نباشی. یعنی اینجا برای من باز هم اون دوباره یک معلولیه که دقیقاً دالش تو اون قسمت اول فیلم اون مادر است و وقتی که اون این دوتا با هم آمبولانس هستش، خروجی جز رنج و تراژدی نمیشه و ما اینو ادامه میدیم.
مهناز، فیلم تو بر روی شبکه‌های اجتماعی و در واقع بر روی اینترنت قابل مشاهده هست و تا به حال در ایران اکران نشده. در این حال اکران‌های بین‌المللی زیادی داشته که مخاطب بین‌المللی در قبال فیلمی که به نظر بسیار ایرانی میاد، بسیار از کوچه پس کوچه‌های ایران گذشته، چه کنشی نشون میده؟ آیا درک میکنه اون چیزی رو که در این فیلم میگذره؟
حقیقتش اینه که وقتی که داشتم فیلم رو میساختم و دوستای نزدیک که خونده بودم میگفتن چه قصه لوکال، یه کسی نخواهد فهمید و منظورشون جهانی بود و من همون موقع داشتم فکر میکردم که این رنجه، رنج همه جا یه شکله. مگه میشه اون چیزی رو که تو کودکی اون آسیبی که این چنین به خاطر معلولیت مادر، به خاطر ناتوانی که به مادر تحمیل میشه و اینو اگه قصر ادبیات رو بخونیم متوجه میشیم که رنج همه جا رنجه، بس ربطی نداره که رنگ پوست چیه، نژاد چیه، مذهب چیه، طبقه چیه. من اگر اون رنجی رو که برده بودم میتونستم درست بگم، همیشه سر کار به بچه‌ها میگفتم آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. چون اولین کاری که میکردم به اعضای تیمم گفتم بچه‌ها بخونید و به هم بگید که نظرتون راجع به اصلا این اتفاقی که داره میفته توی این فیلم چیه، نظر شخصی. و تقریبا همه بچه ها متفق القول بودن که این رنج رو در یک جایی تو زندگی بردن، یه جایی امیر بودن، یه جایی رضا بهبودی کاظم بودن، یه جایی بیبی بودن، یه جایی لیلا بودن. شانس داشتم یه چند ماهی رو قبل از کرونا تو این جشنواره بچرخم و با مخاطب روبرو بشم، خیلی چیزای جذابی شنیدم. خیلی عجیب بود برام که شاید جواب این سوال است که آیا اینقدر این قصه محلی لوکال ایرونی کوچه پس کوچه ای خودمون مال دیگرونم میتونه باشه یا نه. توی جشنواره زوریخ خانم خیلی زیبای برازنده شبیه خاله هامون، شبیه، یعنی حس خاله و عمه به من میداد. یهو از دور که اومد دستاشو باز کرده بود و میگفت بذار یه بغلت بکنم. وقتی بغل کردیم همدیگه رو یادمه که قشنگ بغض جفتمون ترکیده به چونه هامون، سینه هامون داشت هق هق همو جمع میکرد. یهو برگشت گفت این بیبی زندگی منو خراب کرد. جوری راجع بیبی حرف میزد برام خیلی طبیعی بود که یکی از خود ماست. در بین صحبتش گفتم ببین تو کجایی هستی؟ چون انگلیسیش به اندازه من بد بود، معلوم بود که زبان اصلی نیست. بعد برگشت گفتش که ز اسرائیل. وقتی اینو گفت من یهو شوکه شدم. این دقیقا اون چیزی رو که فکر کرده بودم، اون رنج مال همه است، مهم نیست مال کدوم کشور و کدوم ملیت باشی دیگه. فکر میکنم جواب مخاطبینی که گرفتم توی مثلا روم وقتی جایزه ویژه داورانو گرفتیم نقدای خیلی زیادی شد و خیلی یکی از جشنواره بامزه و بی‌نظیری بود که دوست داشتم. اونجا منتقدین توی نقدها هست میتونن برن بخونن، پیشنهاد میکنه میگه اینو تو همه شبکه‌های ایتالیا باید پخش کنیم تا بفهمیم ما چه فرهنگ غلطی داریم. وقتی اون اینو از بخشی از فرهنگ خودش میدونه، فکر کنم که مشخصه که این قصه یه جای دیگه مال همه آدما میتونه باشه. مهم نیست تو چه کشوری ساخته بشه. واقعیتش دیگه برام مهم نیست قصه هامو کجا بسازن
و برات مهم نیست قصه ها کجا نمایش داده بشه، حتی اگر به این معنا باشه که محدودیت هایی برای قصه های بعدی ایجاد کنه.
تماشاچی که انتخاب شده براش این فیلمو ببینه، من به خودم اجازه نمیدم که بگم نه شما به این دلیل که مثلا مال این ملیت هستین، مال اسرائیل، مال نمیدونم آمریکا هستین یا هر جا هستین، حق ندارین فیلمو ببینین. من این حق از هر کسی نمیگیرم، چون این حق من بارها گرفته شده و این رنجشو بردم دیگه. نمیخوام خودم یه رنج دیگه تولید کنم و پاش وای میستم پای حرفی که زدم، کاری که کردم وای میستم و فکر میکنم که تماشاچی باید قضاوت کنه، نه سیاست مداران، نه مذهبیون، نه دینداران. تماشاچی حق داره با هر ملیتی ببینه و فیلم حق داره هر جایی نمایش داده بشه، چون یک حرفیه که مال همه است. و اصلا احمقانه است که بخوایم براش لیمیتی مشخص کنیم که چه کسی ببیند چه کسی نبیند. مردم ایران هم حقیقتش اینه که اولین آرزوم این بود که ما ببینیم خودمونو. این فیلم برای من آینه ایه که روبروی جامعه میذارم، میگم آقا خودتو نگاه کن، یه جایی یکی از این آدما هستی، ولی همه آدما میبینی خوبن، هیچ کس بد نیست، تو به هیچ کس نمیتونی بگی بد، ولی چرا خروجیمون رنج میاره؟ و فکر کردم که تنها راهش اینه که خودمون ببینیم، خودمون رو پیدا کنیم و بفهمیم داریم چیکار میکنیم. توی روان میگه وقتی که تو فهمیدی مشکلت چیه، نصف راهو رفتی، یعنی خیلی جلو افتادی. من دارم به این روان جامعه میگم تو چجوری داری خودتو تحقیر میکنی، چجوری خودتو داری عقب میکشی. همینقدر بفهمید فکر میکنم 50% راه اومدیم.
با سپاس از مهناز محمدی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.